در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
یه نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ از اینکه ما را همراهی می فرمایید. انشالله این تا فرصت هست تا ساعت 22 بتونیم در خدمت شما باشیم و شما هم برنامه‌ای رو که میشنوید رو انشالله مورد توجهتون قرار بگیره. با حالا ققنوس رو میخوایم با هم بشنویم. خواهش میکنم.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران منشسته است فرد. برگرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام مهربان هستی بخش، عزیزان همراه شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. خانم‌ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس که از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میشه. آرزوی ما تندرستی و بهروزی برای همه شما هموطنان در سر تا سر خاک ایران عزیزمونه. روزی دیگر رو با شادمانی همراه شما دوستداران واژه و کلمه و کلام هستیم تا پنجره‌ای به جهان ادبیات روبروی شما باز کنیم. هم قدم و همراه ما باشید.
مجموعه سرخط رویدادهای ادبی که در این برنامه در موردشون مفصل صحبت خواهیم کرد از این قرارند. آیین‌های ایرانی در شاهنامه فردوسی در موزه آبگینه بررسی می شود. فراخوان پویش ملی دانش آموزی. برگزاری آیین افتتاحیه حلقه ادبی شعر آیینه. برای این که با تو سخن بگویم فریاد نمیزنم، نزدیکتر میایم تا صدایم را بشنوی.
خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز نیاز می کند. حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز نیاز می کند. عقل به سجده می رود، عشق قیام می کند، هستی من شد و زهی مسلام می کند. ندارد از تو من چهره من بیان کند، صورت من چجوری رنگ هوس عیان کند. خرقه من به خواب او گم شد و من به سوی او، راه سفر گزیدم تا برسم به کوی او. حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند. حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند.
سجده عقل رو شنیدید با صدای علیرضا قربانی، نغمه پردازی سامان صمیمی و شعر علیرضا کلیایی. فراخوان پویش ملی دانش آموزی برسد به دست سید حسن. این فراخوان با شعار آینده روشن توسط فرهنگسرای عطار نیشابوری منتشر شده. الان قصد داریم با خانم خدیجه مهدی‌پور صحبت کنیم. ایشان رئیس فرهنگسرای عطار نیشابوری هستن تا درباره جزئیات و ضرورت این پویش برامون سخن بگن. درود بر شما خانم مهدی‌پور، بسیار خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای محمدیان بزرگوار و همه شنوندگان برنامه وزین حقوق. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. کمی این پویش ملی دانش آموزی برسد به دست سید حسن رو برامون شرح میدید، چی است ماجراش؟
بله حتما. در آستانه شهادت مجاهد کبیر و سید شهدای لبنان سید حسن نصرالله عزیز رحمت الله علیه، مقام معظم رهبری در جمعه نصر بیاناتی داشتند که مسیر روشنی رو پیش روی همه دستاندرکاران فرهنگی گذاشتن و تاکید داشتن در اون روز به حمایت از جبهه مقاومت و تبیین نقش و اهمیت حضور مؤثر نوجوانان و جوانان در خصوص اهداف مقاومت و همبستگی و از طرفی تجلی از شخصیت منحصر به فرد شهید سید حسن نصرالله. در همین راستا فرهنگسرای عطار نیشابوری هم با همکاری و مشارکت انتشارات روایت فتح دست به کار شدن و پویش ملی دانش آموزی برسد به دست سید حسن رو طراحی و تبیین کردن. در این پویش از دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم خواسته شده که در نامه خطاب به شهید مقاومت سید حسن نصرالله بنویسن که نوجوانان و جوانان چه نقشی در آینده جبهه مقاومت دارن و این راه چگونه ادامه پیدا میکنه. در خدمتتون هستم.
بسیار خوب. مخاطبان این برنامه چه کسانی هستن؟ چه گروه سنی؟
تمامی دختر خانم‌ها و آقا پسرهای نوجوان و روبه جوان متوسطه اول و دوم هستن.
بسیار خوب. و چطور میشه در این پویش شرکت کرد؟ در باید جوایزش هم صحبت کنید با همون کنید.
بله حتما. همونطور که شما فهمیده شعار این پویش، شعار دبیرخانه این پویش آینده روشن هستش و تمامی دانش آموزان در سراسر کشور میتونن دست نوشته های خودشون رو در قالب یه متن 300 کلمی همراه با مشخصات فردیشون مثل نام، نام خانوادگی، شهر محل سکونت، نشانیشون از طریق درگاه اینترنتی form.farhangsara.ir/ayande-roshan3 به دبیرخونه پویش ارسال کنند. در خصوص جوایز فرمودید، دبیرخونه اجرایی پس از اینکه نامه ها دریافت شد از طریق این درگاه اینترنتی و حالا رصد و تحلیل موضوعات نامه ها از طریق مراحل داوری و شاخصه های انتخاب آثار مثل ایده های نو، واقع گرایانه مبتنی بر گفتمان مقاومت، خلاقیت در نوشتار، اصالت، رعایت اصول نگارش، دارا بودن زبان و نگاه نوجوانانه، شروع و پایان مناسب، پس از داوری اینها آثار برتر رو انشاءالله مشخص میکنه و جوایز نقدی برای آثار برتر در نظر گرفته شده و انشاءالله با همکاری خود انتشارات آثار منتخب در کتابی چاپ و ارائه خواهد شد.
بسیار هم عالی. و در مورد سایر برنامه‌های فرهنگسرای عطار هم اگر مایلید برام توضیح بدید.
اگر اجازه بفرمایید من فقط یک نکته در مورد پویش بگم و بعد افراط عمل کنم. پویش دانش آموزی برسد به دست سید حسن از 21 مهر ماه شروع شده و تا 21 آبان ماه هم ادامه داره. با توجه به درخواست هایی هم که از سوی مدارس و حالا نوجوان هایی که با ما باشون در ارتباط هستیم در مناطق 22 گانه شهر تهران و حتی از شهرستان ها تماس میگیرن، خواهان این هستن که انشاءالله ما بتونیم پویش رو تمدید کنیم و من همینجا خدمت شما و همه شنوندگانتون هستم که انشاءالله پویش رو تا سیوم انشاءالله آبان ما هم تمدید خواهیم کرد و تا اون زمان هم نوجوان های عزیز میتونن آثارشون رو برای ما ارسال بکنن.
بسیار خوب.
خواهش میکنم. در خصوص برنامه های دیگر فرهنگسرای عطار نیشابوری هستم که فرهنگسرای عطار نیشابوری از مراکز وابسته به سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران هستش و در منطقه 10 شهر تهران واقع شده. محور فعالیت های سازمان در مناطق 22 گانه شهر تهران برای نوجوان‌ها برنامه‌ریزی شده و به تبع با حضور نوجوان‌ها ما با همه اقشار خانواده هم قاعدتاً در مراکز مواجه خواهیم شد و باید برای اونها هم برنامه های مشابهی مثل نوجوان ها برای خانواده هم داشته باشیم. از این رو ما باشگاه های مختلفی رو برای نوجوان ها در نظر گرفتیم، مثل باشگاه کتاب خانی که جمع خانی و گپ و گفت در حوزه کتاب هستش، تازه های نشر هستش، بحث بچه های ایران آینده هستش که خلق داستان با تمرکز به رویا پردازی با استفاده از ابزار هوش مصنوعی مولد تصویر هستش. روزهای سه‌شنبه هر هفته ساعت 10 صبح ما در خدمت پدرها و مادرهای نوجوان ها هستیم و برنامه امروز با حافظ رو داریم که خانش سعی ادبیات مربوط به دیوان حافظ شیرازی همراه با تفسیر رو داریم. مثنوی خانی رو روزهای دوشنبه داریم که ساعت 2:30 برگزار می شود. ویژه خود نوجوان ها بحث سیمرغ ادب رو داریم. در این برنامه ما برترین آثار ادبی ایران و جهان رو به نوجوان ها معرفی می کنیم و دوشنبه های هر هفته نوجوان ها می تونن از کتابخانه هفت چنار از این برنامه استفاده بکنن. یک فنجان کتاب داریم، نقد و بررسی کتاب، معرفی و جمع‌خوانی کتب هستش که 29 آبان ما کتاب اعمال انسانی از کتاب‌های ادبیات کره رو داریم برای این کار انجام میدیم. یک برنامه ویژه دیگه داریم که به صورت ماهانه برگزار میکنیم. 10 اجرا تا الان داشتیم. بحث برنامه سیب نقره‌ای هستش. ما در برنامه سیب نقره‌ای کانون‌های ادبی شهر تهران رو معرفی میکنیم و از دبیران این کانون ها تکریم و تقدیر خواهیم داشت به پاس سالها تلاششون در راه اندازی این کانون های ادبی و بحث گسترش ادبیات و زبان فارسی که انشاءالله یک شنبه همین ماه هم ساعت 4:30 در خدمت کانون ادبی از کانون های ادبی شهر تهران هستیم و از آقای فرامرز عرب آمری حتما تکریم و تقدیر خواهیم کرد. من اگر اجازه بفرمایید فرصت رو غنیمت بدونم و خدمت همه شنوندگان شما مراکز منطقه 10 رو هم معرفی کنم. ما به غیر از فرهنگسرای عطار نیشابوری که در خیابان هفت چنار میدان بریانک خیابان امیرقلی واقع شده، عرض کنم که همه شنوندگان عزیز شما خصوصا ساکنین منطقه 10 میتونن به خانه فرهنگ توحید در خیابان هاشمی، نفش سلمانی، خانه فرهنگ هرا در خیابان حسام الدین کوچه محقق، کتابخانه هفت چنار در کوچه محقق دوستان ناظری و کتابخانه عطار در خیابان امیرقلی برن و از تمامی خدمات فرهنگ هنری در سطح منطقه بهره مند بشن. ما به غیر از فعالیت‌های فرهنگی و هنری که در سطح منطقه انجام میدیم، دوره‌های آموزشی فراوانی رو داریم که انشالله میتونیم برای همه شهروندان شهر تهران ارائه خدمات داشته باشیم. در خدمتتون
خیلی متشکرم از شما خانم مهدی پور که در مورد این پویش و برنامه‌های پیش روی فرهنگ سرای عطار با هم صحبت کردید. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم. خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم. فرصتی که در اختیار بنده بود سپاسگزارم. خدا نگهدار.
رونمایی و معرفی کتاب مثنوی من و سلوا. مراسم رونمایی و معرفی کتاب مثنوی من و سلوا یا با بیانی دیگر نامی دیگر سخن عالی سروده میرزا محمد نورالدین نعمتخان عالی شیرازی شاعر و نویسنده سده 11 و 12 برگزار میشه. 178 نشست مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب با همکاری سفارت هند به معرفی کتاب یاد شده اختصاص داره که چهارشنبه 23 آبان ماه از ساعت 15 تا 17 در مرکز فرهنگی هند به نشانی خیابان بهشتی خیابان میر اماد پلاک 7 برپا خواهد شد. البته این نشست در صفحه های مجازی میراث مکتوب برای علاقمندان به صورت برخط پخش خواهد شد. نغمه های ایران زمین رو از برنامه زنده ققنوس گوش میکنید. آیین های ایرانی در شاهنامه فردوسی در موزه آبگینه بررسی می شود. مدیر موزه آبگینه و سفارینه های ایران از برگزاری رویداد بررسی آیین های ایرانی در شاهنامه فردوسی در 20 آبان ماه در محل موزه آبگینه خبر داد. نوید صالحوند مدیر موزه آبگینه و سفارینه های ایران با اشاره به برگزاری رویداد بررسی آیین های ایرانی در شاهنامه فردوسی در روز یک شنبه 20 آبان ماه در محل موزه آبگینه اظهار کردند که آیین های ایرانی از مؤلفه های مهم حفظ هویت ایرانی اسلامی بوده و این آیین ها معمولا همراه با حکمت و دلیلمند هستند. الان قصد داریم با جناب آقای محمد رسولی شاهنامه شناس صحبت کنیم که اتفاقا در این رویداد قرار هست که سخنرانی هم داشته باشن. درود بر شما آقای رسولی، بسیار خوش آمدید.
درود بر شما جناب محمدیان، وقت بخیر. سلام و عرض ادب و درود دارم خدمت شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. این آیین ها و مناسک که در شاهنامه ذکر شده چرا در چشم انداز ذهن ما این همه دچار اهمیت شدن و فکر میکنیم که پرداختن به این مناسک و آیین ها میتونه چیزهایی رو در ما همچنان زنده و پابرجا نگه داره؟ چه رازی در این آیین ها وجود داره؟ آیا همه اونها دلالتمند هستند و نشون میده که مثلا نیاکان ما یک رمزینگی رو در سر داشتند؟
بله، اصلا خدمت شما، گرچه بخشی از پاسخی که برداد در خود پرسش از اتحادی به طور مستطر نهفته بود، اما در خصوص اهمیت آیین ها هیچ تردیدی نیست که اصلا همین آیین ها هستن که در طول این تاریخ طولانی تونستن یک ملت رو در برابر بنیادهای در برابر طوفان هایی که اصلا میتونستن بنیاد یک ملت از پای در برن، این ملت رو حفظ کرده. در واقع این آیین ها مانند یک خاک عمیق پرژرفایی که ریشه های درخت تمدن یک ملت رو در خودش نگه داشته. یعنی اگه برای مثال هجوم مغول رو در نظر بگیریم، ببینیم که فقط این فرهنگ ایرانی که بخش اعظمش همین آیین هاست میتواند دوباره ملت رو حفظ کنه و زنده و سربلند نگه داره. اما راجع به بخش دیگر از فرمایش شما که آیا همه اینها دارای حکمت و مسئله دلیلی دارند، باید گفت هر آیینی که آیین اصیل باشه و ریشه در دورانهای کهن و قدیم داره حتما دارای حکمت و دلیله، و اصلا چون حکمت و دلیل داشته اینها ماندگار شدن. مانند برخی جملات و کلمات قصار که اینها چرا موندن؟ چون اون گوینده ممکنه سخنان دیگری هم گفته، ولی این جمله چون قصاره و ارزشمنده و علمیه، خود این سبب ماندگاری شده. اگر این آیین‌ها دلیل نداشت و حکمت نداشت، در طول این زمان‌های طولانی خود به خود فراموشی سپرده می‌شد و مردم پی به بیهودگیش می‌بردند و اونو کنار می‌ذاشتند، اما چون دلیل و حکمت داره ماندگار شده. من این طور فکر می‌کنم.
سپاسگزارم از شما. به نظر من این که حالا با این مضمون، یعنی آیین‌های ایرانی در شاهنامه فردوسی، قراره که در موزه آبگینه نشست بررسی برگزار بشه، خیلی جالبه. یعنی شما در دل تاریخ و نمادهای تاریخی قرار هست که از خود آیین‌های تاریخی هم صحبت کنید. انتخاب خوبیه به نظر من. یعنی گفتش که چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد، دیگه یه جور خاصیه، نه؟
درست. دقیقا اینجا ما یه ارتباط تنگ و تنگ بین ادبیات و تاریخ و اون نمونه هایی که اونجا موجود هست میتونیم پیدا کنیم. از این جهت میشه گفت که محلش هم محل مناسب این قضیه است، و این باید با اون روی کردیم که شاهنامه رو با نگاه تاریخ نگاه میکنیم، از این جهت هم باید سنخیت داره و خیلی میتواند خود این یک پیام رسایی درش وجود داشته باشه. ببینیم که باید اینجا اشاره کرد به این که هنگامی که میگوییم آیین های ایرانی در شاهنامه، بدون هیچ گونه تعصب و اغراقی، هیچ آیین درستی نیست که ده حتی در همه کشورهای دیگه که یک ارتباطی با باورهای دینی مردم نداشته باشه. چون که بارزترین آیین‌های ایرانی خب همین جشنای هستن که گرفته میشه. وقتی تحقیق میکنیم میبینیم که این جشن‌ها ریشه در یک باورهای دینی داشته، مثل جشن که قطعاً جناب عالی بهتر استدلال دارید یسم بوده، از نوعی نیایش برگرفته شده. اون وقت هنگامی که این باور هست در جایی که اشیای قدیمی است و این نگاه به طور ملموس هم در کنار اون میراث ناملموس دیده میشه که ملتی که میتوانسته چند هزار سال پیش برای مثال آبگینه بسازه، شیشه بسازه، بلور بسازه، از این ملت این توان فکری هم داشت که بتونه یک باورهای درست الهی داشته باشه و بر اساس اون یک آیین‌هایی رو شکل بده و اینقدر این قوام و دوام داشته که توانسته تا امروز به ما هم برسه.
بسیار خوب. میتونم بپرسم قرار هست شما در مورد چه موضوعی سخنرانی کنید؟
به طور مشخص چیزی که به من دستور داده اینه که این آیین‌های ایرانی در شاهنامه چه نمودی داره؟ یعنی در واقع وجه تشابه آیین‌هایی که امروز در جامعه ایران برقرار هست، ردش رو در دوردست‌های تاریخ تو شاهنامه چطور میتونیم پیدا کنیم؟ که از کوچکترینش که امروز اغلب ایرانیان هنگامی که صبح میخوان برن سر کار میگن خدا با امید تو به نام خدا، اینو ما تو اون خانه اول رستم داریم، تا بقیهش که جشن نوروز بشه و جشن مهرگان و حتی مراسم عروسی و ازدواج و اینا.
اون که مثلا صبحمون رو یا هر کاری رو به نام خدا آغاز میکنین آیین حساب میشه؟
جزء آیین‌های خورده شاید نشه گفت در حد یک جشنه، ولی چون بین عموم ملت این رایج هست، یعنی باور ایرانیه که طرف میگه خدا به امید تو، از این ریزش در شاهنامه میشه پیدا کرد تا جشن بزرگش.
بسیار خوب. خیلی از آیین‌هایی که مثلا در شاهنامه هم اشاره شده در گذر زمان تغییر کردن و حالا یه شکل پیکر گردانی شدهش به ما رسیده، درست میگم؟
بله بله، خود این بخشی از بحث میتونه باشه که دوباره اگه فرصت بشه اونجا خواهیم پرداخت که حالا خود این به چه شکل بوده و بعد به چه صورت در اومده، حتی در نامگذاریش، حتی در حتی که حتی گاهی کاملا برعکس برداشت میشه، یعنی چیزی که ریشه در یک موضوعی داره امروز برخی ها به خطا اینو خلاف اون میپندارن، در حالی که میگن این اصلش یه چیز دیگه بوده و چرا اصلا خیلی جاها بین نظریات متفاوت در باطن یک منظور هست اما خودشون اینو نمیدونن، تصور میکنن این در مقابل اونه.
یه وقتایی مثلا تحولات زبانی باعث شده ما فکر کنیم مثلا این یه چیز دیگه است، میدونین؟ چون خیلی از آیین‌ها وقتی به زبان در میان تغییر کردن دیگه اون شکل بافتار زبانیشون.
قطعاً یکی از دلایلش همین میتونه باشه که زبان که تغییر میکنه یا برخی معانی در دوران ما یا حتی دورانی پیش از ما با زمانی که این واژه خلق شده به کلی تفاوت کرده، سبب میشه که برداشت دیگری از موضوع بشه.
خب فکر میکنم من اشاره‌ای به زمانش هم کردم که یک شنبه 20 آبان، درسته؟
فردا میشه دیگه.
بله درسته. چه ساعتی؟
ساعت 14:30 تا 16:00.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای وسیلی عزیزی که در این گفتگو با من همراه بودید. تندرست باشید. خدا نگهدار شما باشه.
خدا.
از شاهنامه با شما سخن گفتیم. یکی از مهمترین راویان شاهنامه تا همین مثلا چند سال پیش نقالان بودن، کسانی که می آمدن و در طی یک سنت شفاهی داستانهای شاهنامه رو برای مردم در کوچه و بازار و خیابان نقل می کردن، چیزی بر اونها می افزودن و چیزی از اون کم می کردن و روایت برساخته خودشون رو با حفظ ساختاری که فردوسی ایجاد کرده برای مردم بیان می کردن. برخی از